نگاه کن تو چشم و صدام کن، تو رو میخوام بیا جونم مال تو، کافیه لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی.
ساعت 13:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌های سراسر کشور فردا یک شنبه با هدف مدیریت مصرف برق و حفظ سلامت شهروندان. بهره برداری از طرح‌های فرودگاهی و ریلی در روزهای آخر فعالیت دولت 13، از افتتاح پایانه‌های مسافری جدید در فرودگاه‌های رامسر و ایلام تا تکمیل خط دوم راه آهن اهواز اندیمشک. فردا پخش زنده مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان، رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر انقلاب اسلامی. و موفقیت متخصصان یک واحد فناور داخلی در حذف آلاینده‌های زیستی و نفتی از آب با استفاده از نسل جدید نانو الیاف‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. امروز و فردا دمای هوا در کشور افزایش می‌یابد. به گزارش سازمان هواشناسی، دیروز بیش از 200 شهر و ایستگاه دمای بالای 40 درجه را ثبت کردند. تهرانی‌ها دیشب را در دمای 40 درجه سانتیگراد سپری کردند. پیش‌بینی‌ها حاکی‌است دمای هوای تهران امروز به 41 درجه برسد. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت بر ضرورت به حداقل رساندن مواجهه با نور خورشید و خود مراقبتی در روزهای پیش رو تاکید کرد و گفته بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر شاخص اشعه فرابنفش به اوج میرسد که بهتر از هموطنان در این ساعت کمتر در معرض نور خورشید قرار گیرند. با ادامه گرمای کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و مدیریت مصرف انرژی، همه مراکز و ادارات دولتی و بانک ها در سراسر کشور به جز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی فردا یک شنبه تعطیل است. امروز هم با تعطیلی ادارات از ساعت 10 صبح پایش مصرف برق به صورت میدانی و هوشمند در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و برق اداره متخلف قطع خواهد شد. شرکت توانیر از همه هموطنان درخواست کرد با رعایت دمای آسایش و قرار دادن کولرهای گازی روی 24 درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات گرم روز، صنعت برق را در خدمت رسانی بهتر یاری کنند. همزمان با آخرین روزهای فعالیت دولت 13، هزاران طرح عمرانی، ارتباطی، ریلی و فرودگاهی امروز با حضور سرپرست ریاست جمهوری به بهره برداری رسید. افتتاح پایانه‌های فرودگاهی در رامسر و ایلام از جمله مهمترین این طرح‌ها بود که ظرفیت پروازها را به دو برابر افزایش داد. همچنین با تکمیل دو خط شدن خط ریلی اهواز اندیمشک، ظرفیت ترانزیتی این مسیر به دو برابر افزایش یافت. سرپرست ریاست جمهوری امروز با بیان اینکه خدمات رسانی به مردم تا آخرین روز این دولت ادامه دارد تاکید کرد از هیچ کمکی برای موفقیت دولت جدید فروگذار نخواهد کرد. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر انقلاب اسلامی فردا برگزار می شود. این مراسم از ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی با حضور مقامات کشوری و لشکری، اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفرای مقیم در تهران آغاز می‌شود. همچنین مراسم تنفیذ 14 دوره ریاست جمهوری فردا به طور زنده از شبکه یک سیما و شبکه خبر و رادیو ایران و همچنین شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما پخش خواهد شد. وبسایت‌های خامنه‌ای.ir و leader.ir نیز این مراسم را به صورت زنده پخش خواهند کرد. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز روز سه‌شنبه با حضور شماری از مقامات لشکری و کشوری و مهمانان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. آقای پزشکیان گفته پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، کابینه در سریع‌ترین زمان به مجلس معرفی می‌شود. سرپرستان اعضای شرکت کننده در المپیاد جهانی فیزیک از میدان نقش جهان، امارت آریقاپو، مسجد شیخ لطف‌الله، کلیسای وانک و امارت 40 ستون دیدن کردند. 54 المپیاد جهانی فیزیک با حضور 198 دانش آموز نخبه از 47 کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است.
سرپرستان 47 کشور شرکت کننده در المپیاد جهانی فیزیک از مکانهای تاریخی اصفهان دیدن کردند.
ادوارد و ادنا هستن از کولومبیا، خیلی خوشحال هستن که تو ایران تشریف آوردن و میگن که خیلی از مردم ایران دوست داشتن، دوست داشتنی هستن، خیلی مهربون هستن. مفتخر بودم که اینجا رو دیدم. اصفهان خیلی قشنگه، مردمش خیلی خوبن، اینجا هنرشون و همه فرهنگشون رو دوست داشتن. میگن که درخت‌های اصفهان خیلی متفاوته با کره جنوبی و این یکی از فرهنگایی که خیلی دوست داشتن.
پیمان صاحب سلام، مسئول راهنمایان سرپرستان شرکت کننده در المپیاد جهانی فیزیک گفت
سرپرستان و ناظران تیم‌ها رو برای آشنایی با فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی به شهر اصفهان بیاریم. در دو روز مختلف ما تونستیم اینا ابنیه مختلف رو در میدان نقش جهان بهشون نشون بدیم.
حذف آلاینده های زیستی و نفتی از آب با استفاده از نسل جدید نانو الیاف ها. متخصصان یک واحد فناور موفق شدن نسل جدید نانو الیاف های قشرایی و زیستی را با هدف حذف آلاینده های نفتی و زیستی تولید کنند. قدرت جذب بیشتر و دوستدار محیط زیست بودن از جمله مزیت های این محصول است.
آلاینده‌های نفتی و فلزهای سنگین از جمله عوامل آلودگی محیط زیستی به ویژه آب محسوب می‌شوند که زیست بوم گیاهی و جانوری را تهدید می‌کنند. حالا متخصصان یک واحد فناور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای کاهش آلودگی زیستی از نانو الیاف‌ها استفاده کردند. مجید عبدوست، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
ساخت غشا بوده برای جداسازی قطرات نفتی از آب و همچنین جداسازی فلزات سنگین از آب، در واقع برای تصفیه پساب‌ها.
نانو الیاف‌های نسل جدید با استفاده از پلیمرهای طبیعی و بهره‌گیری از فناوری نانو تولید شده و در دو نوع غشایی و جذبی عرضه شده است. محمد شکیبا، فناور:
ما اومدیم نفت و آب رو جدا کردیم، نفت و آب هم به صورت آزمایشگاهی و صنعتی و همچنین اومدیم فلزات سنگین اومدیم بررسی کردیم جدا سازی شد. در مورد فلز سنگین جدا سازی غشا به صورت جذب بودش و همچنین فیلتراسیون، لذا غشا اومدش با وارد کردن گورای عاملی مناسبی به بستر غشا، در ادامه اومدیم پلی سولفید پلیمر دیگری با بارو مفید به سطح غشا استفاده کردیم که با افزایش لایه مرزی تونستش فلز سنگین رو تا حد بسیار مطلوب تری جدا بکنه.
تسهیل در فرایند جداسازی آلاینده ها و بهبود عمل کرد از جمله مزایای این روش فناورانه در مقایسه با روش های مشابه است. محمد شکیبا، فناور:
نانو الیاف بودنش به خاطر خواص منحصر به فرد نانو الیاف تونستش که با فشار بسیار کمتری بتونه آلاینده آب یعنی نفت رو جدا کنه. موادی که استفاده شده موادی بوده که مواد جدیدی بوده، موادی بود که از لحاظ قیمتی که تمام شده بسیار مناسب بود و همچنین سنتز بسیار آسونی داشتش. جذب انجام شد و هم فیلتراسیون که روش پیوسته بود، این عمل کرده قشار نسبت به کارهایی که در گذشته انجام شده بود یک عمل کرده جدیدتر و نوین‌تری.
به گفته متخصصان واحد فناور، نانو الیاف‌های ساخته شده در طرح فناورانه در حوزه‌های مختلف برای تصفیه آب و پاکسازی محیط زیست پرکاربرد است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق وزارت سمت میگوید بیش از 80% تجهیزات شهر بازی‌ها بومی سازی شده و ایران به صادرکننده ماشین‌آلات بازی تبدیل شده. به گفته آقای زاره 180 تولید کننده در کشور تجهیزات و ماشین‌آلات شهر بازی‌ها را طراحی و تولید می‌کنند.
تا چند سال پیش اکثر تجهیزات بازی در شهر بازی های کشور وارداتی بودند. حسین استاد رمضان، تولید کننده دستگاه های شهر بازی:
تمامی این دستگاه تا چند سال پیش از خارج از کشور میومد، از کشور اروپایی و کشور چین میومده وارد ایران میشده که الان خوشبختانه تمامی دستگاه بومی سازی شد.
بهرامی، مسئول فنی واحد تولید دستگاه های شهر بازی:
کلن همین دستگاه رو خودم ساختم، از قبیل چرخ فلک، بعد فریزبی، اسیدیو، سورتمه هست، آفتاب مهتاب هست، بوستر هست.
زار برزشی، سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران:
ما حدود 170-180 تا شرکت صنعتی داریم که دارن تولید صنایع میکنن. خیلی از مردمی که مراجعه میکردن اونجا باورشون نمیشد بیشتر این تجهیزات بازی که در شهر بازی ها وجود داره باید بالای 80% ساخت ایرانه و همه فکر میکردن که همون چیزهایی که حتی در غرفه وجود داره ساخت کشور چین هست.
رقابت تولید کنندگان دستگاه های شهر بازی با تولیدات خارجی به جایی رسیده که حالا در برخی تجهیزات جز 10 کشور برتر تولید کننده در دنیا شده ایم. حسین استاد رمضان، تولید کننده دستگاه های شهر بازی:
دستگاهی که تولید کردیم دستگاه تاپ پرنده است، بزرگترین تاپ ایرانه و جز 10 تاپ بزرگ دنیاست. چرخ فلک 72 متریه که بزرگترین چرخ فلک موجود تو کشوره که داره 40 کابین 6 نفره است که هر کابین مبله است و داره گرمایش و سرمایش.
رضوی، رئیس انجمن همگن تولید کنندگان شهر بازی و تفریحات ایران:
تو چین یه دونه تاپ بچه 500 میلیون تومان، ایتالیایی اون 10 برابر اون قیمت داره، همون تو ایران 280 میلیون تومان. همین اختلاف باعث شده که خیلی از کشورهای منطقه بخوان که اینا رو داشته باشن.
حسین استاد رمضان، تولید کننده دستگاه های شهر بازی:
همین دستگاه رو الان ما داریم تولید میکنیم به اسم دستگاه ترکیه‌ای و به اسم دستگاه ایتالیایی، دارن تو خود ترکیه میفروشن.
رعایت استاندارد در ساخت دستگاه های شهر بازی از مهمترین اولویت های سازندگان این صنعت برای حفظ جان مردم است. حسین استاد رمضان، تولید کننده دستگاه های شهر بازی:
از صفر تا صد موقعی که دستگاه میخواد تولید بشه به بسم الله استاندارد حضور داره، مرحله به مرحله تاییدیه میده تا به بهره برداری برسه.
شیروانی، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران:
نظارت بر این واحدهای تولیدی در زمینه ساخت تجهیزات و نصب و بهره برداری توسط شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده در سطح استان انجام میشه.
در حال حاضر 300 نوع دستگاه مکانیکی سبک و سنگین برای شهر بازی‌ها توسط تولیدکنندگان داخلی ساخته می‌شود که برخی از این تجهیزات به کشورهای خارجی صادر می‌شود. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه هنری شد در یکی از هنرستان‌های تهران برپا شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه در تابستان بازاریابی محصولات هنرجویان نوجوان و آموزش فرهنگ کارآفرینی به آنهاست.
هنرجویان رشته پویانمایی در یک هنرستان تهران آثار خود را در نمایشگاهی به تصویر کشیدند. بیگدلی، هنرجوی پویانمایی:
باید در طول سال 12 کارهای سه‌بعدی کار کنیم دیجیتال و توی نرم افزار بلندر این کارو انجام میدیم.
کلهوری، هنرجوی پویانمایی.
ما توی سال دهم و یازدهم که طراحی کاراکتر و طراحی فضا و نویسندگی رو حتی داریم و کارگردانی هم یاد میگیریم، میتونیم سال توی سال دوازدهم یک داستان که کاملا مختص به خودمون بوده و خودمون نوشتیم رو به تصویر در بیاریم.
عبداللهی معلم پویانمایی.
با خودشناسی بیشتر، شناختن خودتون و پروبال دادن بیشتر به کودک درون، میتونید آثار خلاقانه تولید کنید که این آثار خیلی میتونن منحصر فرد، یعنی امضای هر شخصیه.
هنرجویان نوجوان این هنرستان محصولات هنری خود را در بازار عرضه می کنند. نوروزی مدیر هنرستان.
بچه‌ها از همین دوران دانش آموزی چیزهایی رو که یاد میگیرن بتونن خیلی هدفمند سبک و رشته خاص خودشون رو پیدا کنن و طبق اون علاقه و حالا استعدادی که بچه‌ها دارن محصولاتی رو تولید میکنن و از همین ابتدا از دوران دانش آموزیشون به طور حرفه‌ای بچه‌ها وارد بازار کار میشن.
رحیمیان هنرجوی پویانمایی.
بچه‌ها وقتی که از همون ابتدا با علاقه کار کنن و پشت کار داشته باشن، یه رزومه قوی و بین‌المللی ببندن، میتونن تو سایت‌های مختلف کارشون رو ارائه بدن و مردم که کار در واقع هنرمندان رو میبینن میان بهشون سفارش میدن و کار میگیرن.
هنرجویان نوجوان با توجه به علاقه خود انتخاب رشته کردند، نه با نظر دیگران. امامی هنرجوی پویانمایی.
همین که علاقه خودم بود، همین که همه جوانب رو بررسی کردم و همچنین پدر مادرم هم خیلی در این باره حمایت هم کردن.
بیگ دلی هنرجوی پویانمایی.
اگر که بیاید توی رشته‌های هنری، هم از دوران آموزشتون لذت میبرید، هم میتونید بهتر شکوفا بشید نسبت به کاری که دوش علاقه ندارید و اینجا میتونید خیلی آینده بهتری بسازید برای خودتون.
باقری هنرجوی پویانمایی.
قطعا باید دنبال علاقه خودشون برن، چون علاقه واقعا چیز خیلی مهمیه که تو زندگی آدم خیلی به آدم کمک میکنه که آدم پیشرفت کنه و همینطور خیلی باید سخت کوش باشن تو هر راهی که میخوان برن.
مادر هنرجوی پویانمایی.
به پدر مادرها ازشون خواهش میکنم که به بچه هاشون اعتماد کنن و اون رشته ای که مورد علاقهشون هست برن.
کلهوری هنرجوی پویانمایی.
توی همین رشته انیمیشن شما میتونید وارد بازی سازی شید، وارد صنعت خود انیمیشن شید، تبلیغات و چیزهای دیگه و ممکنه به خاطر این چندگانگی رشته ها باعث بشه که مردم بترسن از اینکه حالا بچه‌مون رو بفرستیم این رشته، آیندهش معلوم نیست، ولی اتفاقا آینده های زیادی داره که مردم راجبش نمیدونن.
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام میکنم به شنوندگان محترم. 33 دوره بازی المپیک از صبح امروز با رقابت ورزشکاران ایرانی در دو رشته ورزشی به صورت رسمی در پاریس آغاز شد. در رقابت‌های امروز و در رشته قایقرانی، فاطمه مجلل در مرحله مقدماتی روینگ انفرادی بانوان با حد نصاب 8 دقیقه و 1 ثانیه و 30 صدم ثانیه بعد از پاروزنان استرالیا، اسپانیا و آفریقای جنوبی به عنوان نفر چهارم از خط پایان گذشت و باید در جدول شانس مجدد برای صعود به جمع 8 قایقران برتر پارو بزند. در ژیمناستیک، مهدی الفتی در دور مقدماتی پرش خرک به ترتیب امتیازهای 14.661 و 14.583 را کسب کرد و برای مشخص شدن وضعیتش باید در انتظار نتایج سایر شرکت کنندگان بماند. 8 ژیمناست برتر به فینال صعود می‌کنند. در بخش انفرادی اسلحه صبر شمشیربازی، محمد فتوحی با نتیجه 15-13 به زئا از مکزیک باخت و حذف شد. امروز همچنین در مرحله 16 نهایی شمشیربازی، علی پاکتامان با یوشیدا کنتو از ژاپن و محمد رهبری با سباستیان پاتریس از فرانسه روبرو می شوند. هانیه رستمیان در خط آتش مرحله مقدماتی تپانچه بادی 10 متر قرار می گیرد و نیما عالمیان در مرحله 32 رقابت های تنیس روی میز با کاو نفر 32 جهان از چین تایپه روبرو می شوند. تیم والیبال جوانان ایران با برتری برابر قزاقستان در آستانه صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا قرار گرفت. در آغاز دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی، تیم ایران به مسافه قزاقستان رفت و در 3 دسته پیاپی با امتیازهای 25-21، 25-16 و 25-22 موفق به شکست این تیم شد. تیم ایران که پیش از این حضورش را در مسابقات جوانان جهان مسجل کرده است در آخرین بازی خود در دور دوم رقابت‌ها ساعت 10 صبح فردا با کره جنوبی روبرو می‌شود. و سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم بایر لورکوزن آلمان که با قراردادی قرضی به تیم شباب الاهلی امارات پیوسته است، پس فردا در آزمایش‌های پزشکی الاهلی در دبی شرکت می‌کند. بستگی مالی این انتقال برای تیم آلمانی 5 میلیون یورو خواهد بود و نشریه بیلد آلمان علاقه سردار آزمون به سوارکاری و برگزاری مسابقات معتبر این رشته در امارات را اصلی ترین انگیزه مهاجم ایرانی در این انتقال اعلام کرده است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
ممنون از شما. اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:33 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
جهان در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من شهاب دارابیان هستم. اینجا قراره که جمع کتابخونا جمع باشه و با هم در مورد کتاب و کلمه صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد.
درس های شیمی اثر بانی گارموس با ترجمه سمانه رحیمی عنوان کتابی است که امروز برای شما انتخاب کردیم. کتابی که از سوی نشر نون راهی بازار نشر شده. کتاب درس‌های شیمی داستان سرگذشت زنی شیمیدان به نام الیزابت زات و چالش‌های او در دهه 60 آمریکا رو داره روایت می‌کنه. نویسنده به خوبی سرسختی قهرمان کتابش رو در خلال مبارزه و علیه شرایط موجود در آمریکا رو داره نشون میده. اولین رمان گارموس موفق به کسب جوایز بسیاری از جمله جایزه گودریز، جایزه نیویورک تایمز و جوایز مختلفی از سوی انجمن‌های آمریکا شده. فکر میکنم اگه بخوام به لیست جوایز این کتاب اشاره کنم باید یک لیست 20 عنوانی رو برای شما قرائت کنم. میخوام بگم که این کتاب از اون دست کتاب‌هایی که تونسته مخاطبان مختلفی رو از سلیقه‌های مختلف خودش جلب کنه.
به نظر الیزابت بچه داشتن کمی شبیه زندگی با آدم فضایی هاست. آنها از شما یاد میگیرند و شما از آنها، و البته در نهایت آنها شبیه شما می شوند که کمی جای تأسف است، چرا که یک کودک برخلاف بزرگسالها از کشف کردن چیزهای جدید خسته نمی شود.
در درباره داستان کتاب باید بگیم که الیزابت زاد یک پژوهشگر شیمی، زنی با پوستی بی‌عیب و نقص، زیبایی که همه رو متحیر میکنه و رفتار و کرداری که فراتر از یک زن معمولی در دهه 60 در آمریکا هست. اما همه اینها باعث نشده که داستان حول این محور بچرخه. ما با زندگی زنی طرف هستیم که برخلاف اون تحصیلاتی که داره، برخلاف اون ویژگی‌های رفتاری که داره، در یک برنامه آشپزی مشغول به کار میشه و به یک چهره موفق تلویزیونی تبدیل میشه که برنامهش رو خیلی ها از جمله شخصیت‌های مهم کشور، بازیگرها، هنرمندها، ورزشکارای آمریکایی دارن مشاهده میکنن. کتاب درسایش رمان جذابیه با لحنی انتقادی و آمیخته با طنز و با قلم روان نویسنده‌ای که خوب بلده چجوری مخاطب رو با خودش همراه کنه. علاوه بر این که داستانی خلاقانه با زبانی قدرتمند هست که این زبان در ترجمه به خوبی منتقل شده، اما میتونیم از اون به عنوان یک کتاب انگیزشی هم یاد کنیم، یک کتاب الهام بخش برای زنان در سراسر دنیا و افرادی که میخوان اتفاقات جدیدی رو برای جامعه خودشون رقم بزنه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودی. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
اتصالی. اتصالی سخنی کوتاه و موزون در مورد مصرف برق.
سلام به شما شنوندگان عزیز.
سلام علیکم.
شاعر میگه چون نیروگاه که پشتش سدی داره، تو خونه روشنایی حدی داره.
آخ آخ آخ،
شاعر بامزه‌ایه. بعضی ها خونه شون همچی غرق نوره که نه تنها برق الکی الکی داره هدر میره، بلکه آدم چشم درد میگیره.
نه بابا، آره پس بابا. میخوای مشاهره کنی؟
دلیل خوبیه،
دلیل محکمیه. لوستر در خانه ات چون نور افکنهای نیست، منظورم استادیوم نیست فرانسه.
نیست فرانسه.
بله. لوستر در خانه چون نور افکنهای نیست، من به فکر قطع برقم نیستم بنده خسیس. سیم کن چی؟ سیم بده.
سیم بده. سالن خانه شده از روشنی در نور گم. خانه هستیم جان من یا جان تو استادیوم.
میم بدم
میم
من
بده.
من در این خانه کنم 10 لوستر روشن، ولی چند کوچه آن طرف در رفته برق منطقه ه بده. منطقه ه.
هر کسی کو دور ماند از برق خیش، می شود تاریک کل زندگیش.
شین بده. شهر با زیباست وقتی برق باشد شابگاه، پس بیا و اندکی وجدانن از مصرف بکاه. ه بده.
همه هره از کجا میاری؟ هیچ حرفی نیست دیگر چون که وقت ما کم است. هیچ حرفی نیست دیگر، برق هست اما کم است.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ‌ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تن بیاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.